وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی مایش اس دلار خالص است خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود دفن میشه فرزند دفنش رو من میکنن به
واسطه احمد. در کلام اهل تصحیح شده بیچاره است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعت.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وسيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. در شروع و ابتدای ماه ذی الحجه هستیم که همین روز نخست ماه ذی‌الحجه به نقلی روز ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیرالمؤمنین هست. به شما تبریک عرض می‌کنیم، هم ماه ذی‌الحجه و هم روز اول رو که روز ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما هستش، و امیدوارم که خدا ما رو از بهترین موالیان و تابعان و پیروان و شیعیان حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده. امیدواریم که خدا این عید رو و این روز رو و این ایام رو بر ما مبارک گرداند و آنچه که به خوبان درگاهش عیدی عنایت میکنه به ما هم عنایت بفرماید. ما در ماه ذی الحجه 15 روز شاد آسمانی رو داریم، از 10 ذی الحجه تا 25 ذی الحجه با عید قربان شروع می شود، با عید مباهله پایان می یابد و بسیاری از در واقع اتفاقات صدر اسلام مربوط به ولایت امیرالمومنین، ولایت حضرات معصومین علیهم السلام و حتی ولادت وجود نازنین امام کاظم علیه السلام در این 15 روز شاد آسمانی وجود داره. امیدواریم که بتونیم از فیوزات این ماه و فیوزات این ایام نورانی انشاءالله استفاده بکنیم. امروز که روز اول و حالا امشب شامل شب دوم ماه ذی‌الحجه میشه ولی روز اول بود، همین شروع عرض میکنم که هر آنچه میخوایم برنامه بریزیم و فکر بکنیم و توان بگذاریم برای ولایت امیرالمومنین و ایام عید سعید غدیر خم در 18 ماه ذی الحجه از الان به فکر باشیم و نگذاریم 2 روز 3 روز 5 روز مونده به عید سعید غدیر بگیم خب حالا چیکار کنیم، حالا چه وظیفه داریم، چه پیگیری باید انجام بدیم. وظیفه داریم، خیلی وظیفه‌مون سنگین هستش. تنها جایی که با قطعیت آقا رسول الله از جانب خدای متعال دستور دادن که همه مسلمان ها وظیفه دارن کار تبلیغی انجام بدن، مسئله غدیر هستش. فلیبلغ الحاضر الغائبه والوالد الولده الى یوم القیامه، حاضرین به غائبین و فلیبلغ الشاهد الغائبه و الوالد الولده الى یوم القیامه، پدران به فرزندان تا روز قیامت و همینطور حاضرین به غایبین تا روز قیامت. خب حاضرین یا شاهدین به غایبین برای تا روز قیامت یعنی چی؟ برای یک مرحله واضحه، اونایی که حاضر بودن در قدیر به اونایی که غائب بودن به اونا برسونن، اما تا روز قیامت چجوری برسونن؟ اونها دیگه دنیا رفتن تمام شد، کسانی که روز عید سعید قدیر خون بودن. حاضرین به غائبین تا روز قیامت یعنی اینکه دوباره اونهایی که شنیدن از اونهایی که اول دیده بودن و به اونها گفتن، اینها وظیفه دارن دوباره برن به اونهایی که نشنیدن، هم ندیدن هم نشنیدن، به اونها اطلاع بدن. دوباره من نسل بعد وظیفه داره به نسل بعد، هر نسلی اون نسل حاضر می شود حاضر، اون نسل بعدی می شود غایبی که باید به اون اطلاع بده. لذا دائما ما در حال اطلاع دادن به نسل بعد باید باشیم، چون نمی دونیم الان این نسل بعد ما دریافت کرد یا نه. این کسی که داریم بهش میگیم جزء اونهایی هستش که غایب به حساب میان، اطلاع داره یا اطلاع نداره. اینم دیگه وظیفه رو نگفتن، نگفتن فلیبلغ علمای اسلام، فلیبلغ روحانیت، فلیبلغ نمیدونم معممها، اینجوری نگفتن فلیبلغ مثلا شیوخ سادات، نه، همه فلیبلغ الحاضر الغائبه یا الشاهد الغائبه. و بعد هم فهمودن به اصطلاح پدران به فرزندان، یعنی جزء سیستم تربیتی باید باشه. یکی از چیزهایی که هر سال بگیم، هر ماه بگیم، هر هفته باید پدران به فرزندان بگوین، مبانی اعتقادی و در رأس مبانی اعتقادی امامت هست. چرا میگیم در رأس مبانی اعتقادی؟ باز آقایون وهابی ترش میکنن، میگن که شما توحید رو گذاشتین کنار رفتین سراغ امامت، به خاطر اینکه امامت صحیح هم از مجرای توحید، صحیح هم از مجرای امامت به ما میرسد. اگر امامت نباشد یا امامت رو قبول نداشته باشیم یا نفهمیم یا تابع نباشیم، توحید هم خبری نیست. توحید میشود به تعبیر یه موقعی استاد احمد عابدی کتابی نوشته بودن، اشاره میکنم بخاطر اینکه تقریبا نزدیک هستن، دفترشون همین تقریبا یک دو تا کوچه بالاتر هستش، یک مقاله نوشته بودن، من گذشته خونده بودم، به نام توحید پلاستیکی. اسم خوبی گذاشتن، گفتن توحید اینا توحید پلاستیکی. حالا توحید پلاستیکی که میگن قدیم گذشته تر اینطوری بود دیگه، میگفتن آقا این مثلا نقره است، این مس، این چیه، بعدم میگفتن مثلا این پلاستیکیه، این یعنی کیفیت پایینه، درجه مثلا چندم هستش، یعنی تقلبیه، قیافه گاهی اوقات ظروف مثل ظروف الان، این ظروف یک بار مصرف رو دیدین، بعضی از سفره‌ها خیلی زیباست، از سفره‌هایی که هزار بار میشه پهن کرد زیباتره، ولی غذا که تموم میشه میبینی یه مرتبه همه رو جمع میکنم میذارم تو سطل آشغال، میگم چی بود؟ چرا؟ به خاطر اینکه این برای یک بار ساخته شده، خیلی مثلا زیبا، ولی کیفیتی نداره، ماندگاری نداره، اصالتی نداره. اصالت توحید، توحیدی است که از مجرای امامت گرفته میشه، لذا میگیم امامت. لذا از الان به فکر باشیم، یعنی الان 18 روز مانده است، روز شمار بزنیم، 18 روز مانده است به روز عید قدیر خم، که الان یه روزش گذشت، 17 روز مانده است به روز عید سعید قدیر خم. چه خوب که از الان این اهمیت رو نشون بدیم. فرمودن در این روز اطعام کنید، فرمودن در این روز اگر برای فرزندان، کودکان لباسی میخواید بخرید، برای این روز بخرید، وسیله میخواید بخرید، هدیه میخواید بخرید. به یاد ماندنی ترین و شیرین ترین روز در سال باید عید سعید قدیر خم باشه برای ما، برای فرزندان ما، برای خانواده ما. این بماند در ذهنشون، منتظر باشن عید سعید قدیر خم بشه، ببینن که خب مثلا پدر و مادر چه هدیه براشون خریدن، پدر و مادر این روز بیشتر تحویلشون میگیرن، این روز با محبت ترن نسبت به اونها. هر کاری که میتونیم بکنیم، یک جایی رو در منزل، یک میز کوچکی رو، یک گوشه مثل هفت سین که دو روز سه روز، یک روز به سال نو شمسی تحویل سال میچینن و میگذارن اونو تا 13 هم میماند، یه روز دو روز سه روز پنج روز جلوتر، چون مناسبتهایی مثل امیرالمومنینی، هم لقب امیرالمومنین برای حضرت علی علیه السلام، مثل خاتم بخشی آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو اینا هستش. چند روز جلوتر یک میزی رو تدارک ببینیم، روی این میز یک قاب کوچکی در با نام امیرالمومنین باشه، یک آینه ای باشه، یک ظرف آبی رو به اصطلاح قرار بدیم، خود اینا همه میتونه نماد داشته باشه. ظرف آبی رو قرار بدیم به نماد اینکه زنان با امیرالمومنین با به واسطه یک ظرف آب که اونور پرده قرار داده شد بیعت کردن. این نماد و یک پرچم کوچکی با نام امیرالمومنین مزین به نام امیرالمومنین باشه. اگر شد یک کتابی که خطبه قدیریه باشه، بعضی شبها صفحاتی از این رو، بعضی روزها صفحاتی از این رو با فرزندانمون بخوانیم، این مطلب نقش ببنده در ذهنشون. دو تا مثلا بادکنکی کنارش باد بشه مثلا برای فرزندان، یک اگر هدیه‌ای می‌خوایم برای اون روز بدیم زودتر میتونیم کادو کنیم بگذاریم اینجا تا اون روز، که به اصطلاح این مشتاق بودن و این علاقه داشتن و این علاقمندی اتفاق بیفته. قطعا برکت در زندگی ما میاد. قدیر مهمترین روز از مهمترین روزهای سال هستش برای روزه گرفتن، که خود روزه نماد شادی هست، ثوابی که به اصطلاح داره و ثواب بسیار عظیمی داره. اطعام کردن دیگران که هر آنچه میتوانیم اطعام بکنیم. نمازی در روز عید قدیر داره، زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام که اون سالی که به سامر را میرفتن از عید قدیر از نجف گذشتن و آقا جدشون امیرالمومنین رو در نجف زیارت کردن. این اتفاقات و این توجه ها به ولی خدا، به وصی رسول الله، به آقایی که همه عظمت ما از اوست، همه حرمت ما از اوست، همه دینداری ما از اوست، همه بود و نبود ما، هست ما، وجود ما از او هستش، این باعث میشه انشاءالله برکت بر کشور ما نازل بشه و بیشتر بشه و انشاءالله شر دشمنان از مملکت ما کم بشه، انشاءالله شر دشمنان به خودشون برگرده، انشاءالله این مملکت مملکت آباد و آزاد باشه، این مملکت مملکت امیرالمومنینی، تنها مملکتی که به صورت یک پارچه طبق آن چیزی که در قانون اساسی این کشور هم آمده، تنها مملکتی که به صورت یک پارچه اذان امیرالمومنین و نام امیرالمومنین و با ویژگی های ولایی نسبت به اهل عزرات معصومین هست، کشور ایران هستش با ویژگی هایی که در این کشور، خب شما ببینید عراق 40، خود حرم امیرالمومنین، حرم عزرات معصومین، اما حدود نصف مثلا کشور این گونه هست. حتی من همین سال گذشته 40 در پیاده روی از جای از سمت بغداد میرفتیم که تعداد زیادی هم میرن، بعضی از مناطق یه منطقه ما وایستادیم، بنده ایستادم، مغرب بود، بین مغرب و عشا بود، عشا خوندن اونها، صدای اذان اون مسجد که دقیقا پشت چادرها، خیمه های موکبها بود و محل رفت آمد، اونجا شخص شروع کرد به اصطلاح سخنرانی کردن و به نوعی ضد شیعه شروع کرد سخنرانی کردن، نماز عشا خوندن و به اصطلاح در نماز عشا، در نماز هم آیاتی که وهابی ها معمولا در رابطه با شرک و اینا بر ضد شیعه به کار میبرن، او آمد گفتش. خدا انشاءالله این مملکت امام زمان رو حفظ میکنه از شر دشمنانش، از شر دشمنان امیرالمومنین، و انشاءالله عزت میده به شیعان امیرالمومنین، خاری و ذلت میده به دشمنان امیرالمومنین، به دعای پیغمبر که در روز عید قدیر فرمودن که اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. این دعاهای پیغمبر خیلی دعاهای ویژه‌ای هست. خدایا هر کسی که نصرت میکنه امیرالمومنین رو، او را نصرت کن. هر کسی که دشمنی میکنه، موجب خذلان میخواد بشه، میخواد اداوت به خرج بده، خدای تو با او دشمنی کن، خدای تو او رو خار کن، تو او رو ذلیل کن. این فرازها فرازهای خیلی ویژه‌ای هست از آقا رسول الله. هر کسی که هم مغمی بگذارد و زحمت بکشه برای این مسئله، قطعا مورد عنایت آقا رسول الله و مشمول دعای خیر آقا رسول الله هست. انشاءالله که کشور ما مشمول دعای خیر آقا رسول الله خواهد بود. یه بار هم با هم دیگه این رو مرور کنیم، تماس حاضر هستش، این که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. اولین عزیزی که خدمتشون هستیم، بله، پیام صوتی سرکار خانم حیدری از تهران محضرشون هستیم، پخش میشه.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. من 3 تا سوال داشتم. سوال اول این که چطور میشه که ارسطو، افلاطون که 2000 سال پیش بودن، ازشون کتاب رسیده باشه الان، ولی از اماما و عالمای شیعه، یعنی امام صادق مثلا، هیچ کتابی به دست ما نرسیده. سوال دومم اینه که مثلا امام زمان وقتی ظهور میکنه زبان به عقب برمیگرده، همه چیز قدیم میشه. آخه یه حدیث هست که شنیدم، میگن وقتی امام زمان بیاد همه بمبا و بمبای هسته‌ای و موشک ها همه از کار میفته، یا اینکه امام زمان هم از تکنولوژی استفاده میکنن. یه سوال آخرم اینه که چطور میشه که مثلا ما موقع عزا میگیم اشهد ان علی و ولی الله، در حالی که اون موقع هنوز امام علی به امامت نرسیده بود.
بله، ظاهرا تموم شد پیام صوتیشون. یه سوالشون این بود که آیا وقتی که امام زمان ظهور میکنن همه چیز به عقب برمیگرده، یعنی دیگه کهنه میشه، چون در روایتی داریم که مثلا بمب‌ها و اینها کار نمیکنن. نه، همه چیز به عقب برمیگرده که ظاهراً نیست، اما نسبت به استفاده از سلاح‌ها تا چه حدی از چه سلاحی با چه ویژگی استفاده میشه، این به اصطلاح تو بعضی از روایات آمده که از این سلاح‌ها، یعنی ممکن است که این گونه شود، ممکن است نه طور دیگری باشه، ما دقیق نمیتونیم بگیم. ولی اگر این روایت سندن و غیره، متن و سند و همه اینها درست باشه و این روایت بدایی درش حاصل نشه و طبق این انجام بشه، یعنی از اون سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های ممنوعه در زمان حضرت استفاده نخواهد شد. البته خیلی دور از انتظار نیست، به خاطر اینکه ما در بحث سلاح‌های ممنوعه جز اون مثلا بارهای اول که آمریکا اومد هیروشیما و ناکازاکی رو زد و به اصطلاح تعداد زیادی آدم کشته شدن، تقریبا دیگه به اون معنا استفاده نشده، بخاطر اینکه بیشتر برای توازن قوا به کار میره. یعنی هند داره، پاکستان هم داره، نمیدونم کره شمالی داره، نمیدونم فلان جا هم داره، و اینها باعث میشه که کسی از در مقابل کسی استفاده نکنه، چون حالا آثار رو اینها هم داره. احتمال داره که بگیم این مدل، یعنی اینو داره میگه برای تقریب به ذهن و واضح شدن مسئله. نکته بعدی در واقع سوال سوم سرکار خانم حیدری این بود که ما اشهد ان علی و ولی الله، وقتی که هنوز ظاهرا این بود که وقتی هنوز امیرالمومنین امام نشدن چطور میگن، چطور این مطلب گفته میشده. خب باشه، فکر کردم که قطع شد. خب ببینید، مقام که وجود داره، مثل اینکه وقتی که مثلا در غدیر آقا رسول الله اعلام کردن، این مقام برای امیرالمومنین آمده، اما فعلی شدن و اجرایی شدنش میمونه بعد از شهادت آقا رسول الله، لذا مانعی وجود نداره برای اینکه این گفتن. و جالبه که بدونید که زمان خود پیامبر، بعضی از به اصطلاح منابع هم داریم، فکر میکنم اسطلقابه بود، در ابن عسیر بود، در اسطلقابه آورده بود که بعضی از اینها خودشون رو، بعضی از اصحاب پیامبر خودشون رو شیعه معرفی میکردن و به اینها اصلا در زمان خود پیامبر به اینها گفته میشد که به اصطلاح شیعت و علی، یعنی اینها با لقب شیعه به صورت کامل معرفی میشد. من سوال اولشون رو از خاطرم رو، اگه اتاق فرما خاطرشون هست، سه تا مطلب پرسیدن. آها بله، و در اتاق کتاب فرمودن که چطور مثلا افلاطون و غیره کتاب به دست ما رسیده ولی امام صادق علیه السلام نداره. ببینید بزرگواران، جمع کلمات مثل امیرالمومنین در نهج البلاغه، جمع کلمات ایشون آمده، یعنی اسناد وجود داره که این کلمات هست. در کتاب‌های روایی که احادیث امام صادق هست، احادیث امام صادق جمع شده. اما نسبت به کتاب، ما کتاب‌هایی داشتیم که اصحاب اهل بیت علیهم السلام نوشته بودن. میخوام مثال بزنم که چطور میشه که نباشه کتاب. اصول اربعمئه، یعنی ما 400 کتاب داشتیم از اصحاب اهل بیت که الان 16 تا از این کتاب‌ها چاپ شده یک جا. بعضی میگن حالا مثلا با پراکنده چاپ‌هایی که اتفاق افتاده شاید هلوش 40 تا، ولی اون در واقع 16 اون 16 تا رو که به اصطلاح من کامل تو ذهنم هستش. خب ببینید از 400 کتاب 16 تا مونده. چرا 16 تا مونده؟ به خاطر دشمنی ها، به خاطر عداوت ها. یعنی خیلی از مطالب، کتاب ها، عبارات، مسائل وجود داشته که این مطالب از بین رفته به خاطر آتش سوزی ها، به خاطر حمله ها، به خاطر جنایات از بین رفته. یه ویژگی که شاید بتونیم این رو بگیم آقا به خاطر این کتاب مستقیم ننوشتن حضرات معصومین علیهم السلام، چون وقتی روایت میگن راوی ها نقل میکنن، روایت به روایت، راوی به راوی نقل میکنه و بعد اینها قابل بررسی، قابل رد، قابل بررسی سندی هستش و اینطوری راحت تر میمونه و اینطوری امکان تحریف کمتره، چون دیگه وقتی میخوایم بررسی بکنیم میریم راوی رو بررسی میکنیم، راوی اگر دروغگو هستش روایت رو ازش نمیگیریم و رد میکنیم. ولی شاید این گونه بود که اگر مستقیم کتابی میخواست باشه، چون انگیزه ها برای دشمنی با مذهب شیعه زیاد بود، شاید یک تحریف های اتفاق میافتاد، بعد به اصطلاح گفته میشد که این حالا مال مثلا امام صادق هست، امام صادق نیست، مطالب اضافه میشد، کم میشد و مسائل اینجوری. کما اینکه حالا ما الان تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام داریم و باز این هم به اصطلاح باید در این حال درش بررسی اتفاق بیفته. چرا؟ چون انتقال کتاب از دوره به دوره دیگه با نسخه نویسی و با مطالب این چنینی، با اصراری که به اصطلاح وجود داشت به دشمنی و عداوت برخی از جریان ها با امامان شیعه، احتمال اینکه یا به دست ما باز نرسه و حذف شه یا با ناقص برسه وجود نداشت. و از طرف یکی از شیوه های انتقال مطالب و مفاهیم داشتن شاگرد و بیان و ثبت توسط شاگردها هست. یکی از شیوه ها هم به اصطلاح نگارش مستقیم هست که عمدتاً حضرات معصومین علیهم السلام از این مطلب استفاده کردن، کم و البته بعضی از کتاب ها مثل کتابی که مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، امیرالمومنین یا حضرت زهرا ثبت کرده باشن و دست امام زمان باشه، کتاب اینچنینی هم داریم و یعنی اینطور نیست که هیچ کتابی نباشه. اون مقدارم که چی بود که بقیه در واقع ادله رو خدمت شما عرض کردیم. بیننده دیگری که خدمت شما هستیم، بله اینو جواب دادیم، فهموندن که سوالشون که اشهد ان لا اله الا الله چرا تو اذان هست مگر امام به امامت رسیده بود، عرض کردیم که لازم نیست که امام حتما به امامت رسیده باشه و همین که مقام برای ایشون مشخص شده، شهادت به مقام حضرت، فعلیت مقام حضرت بعد از شهادت آقا رسول الله هستش. و شاید به تو ذهنشون اومده باشه که خب قدیر که مثلا سال آخر بود، قبلش چه اتفاقی میافتاد؟ میگیم آقا قدیر به معنای اون صرفاً اعلام در قدیر اتفاق نیفتاده، یعنی مشخص شدن امیرالمومنین در قدیر نبوده، بلکه اعلام عمومی و رسمی و بیعت گرفتن در قدیر اتفاق افتاده. کما اینکه ما در همون ابتدای یعنی در زمان شروع دعوت بعد از 3 سال، شروع دعوت و انذر عشیرتک الاقربین در ماجرای یوم الدار، میبینیم که آقا رسول الله دست امیرالمومنین رو میگیرن، هازا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، ولایت ایشون رو مطرح میکنن. این مانند این میمونه که خب میگن آقا پیامبر آیا در تشهد نماز و سلام نام خودشون رو ذکر میکردن یا نمیکردن؟ آقا بله ذکر میکردن. این هم آیا مردم میگفتن؟ بله میگفتن. آیا پیامبر میگفتن؟ بله میگفتن. مانعی از این حیث نداره، چون اصل مقام موجود هست، فعلیت مقام فقط به اصطلاح مطرح هست. اینکه اگر گفته میشد آیا واکنش نشون داده نمیشد که آقا مثلا چرا داره در دعوت حضرت علی مسئله گفته میشه؟ اون اشهد ان علی ان ولی الله، خب اینکه این ولایت خاصه ایشونه با اون ویژگی ها و انحصار و فلاینا، ممکنه اون زمان به این مطلب کمتر توجه می شده در بین به اصطلاح مردم. اما در این حال عرض کردیم که برخی از اصحاب پیغمبر زمان خود پیغمبر معروف بودن به شیعه و علی، یعنی دو تا جریان و گروه در اصحاب پیغمبر بود، یک گروهی معروف بودن به شیعه و علی، یک گروهی هم که یه تعدادی از مثلا مهاجرین بودن که از مکه آمده بودن، اینها به نوعی مقابل امیرالمومنین بودن، غیر دوستدار امیرالمومنین بودن، گاهی اوقات به قول معروف اگر میشد یه طعنه کنایه که حالا تو جاهای مختلف دیدین که و شنیدین که اون ماجرا مثل ماجرای بریده که سریع آمد مدینه از جانب خالد ابن ولید که به پیامبر مطلبی رو بگه بر ضد امیرالمومنین، کسایی که تو مسجد نشسته بودن هم گفتن آره برو بگو، برو بگو، طوری که علی رو از چشم پیامبر بیاندازی. و این ماجرا ماجرای خیلی مهم و معروفی هست. خب بیننده بعدی که خدمتشون هستیم جناب آقای موسوی از رام هرمز. سلام علیکم و رحمت الله. آقای موسوی، بله، حالا اگه اتاق فرما ظاهرن آب هم بر ما نیبودن، اگر آب خوردن باشه. آقای بهادری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهادری.
بله بله، سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام، نظر شما هست
دکتر عباسی بزرگوار،
خدا حفظتون کنه، سلامت
باشید. دکتر، رسول خدا در حجت الوداع بارها همین خطبه که ایراد فرمودن، خیلی هم طولانی بود، به صحابه فرمودن یهود و نصارا دینشان حق بود یا باطل؟ فرمودن حق بوده، صحابه گفتن. قرار بر این بود که پیامبر برای جانشینی و امامان بعد از خودشان صحابه را مورد امتحان قرار بدن و یادآوری کنن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن در پیامبران گذشته قبل از آمدن دین اسلام همه ما بنی ابراهیم بودیم، با آمدن بنی اسرائیل و آمدن حضرت موسی علیه السلام قرار شد به مردم آن زمان توسط حضرت موسی علیه السلام یادآوری بشه که بعد از ما دین اسلام و پیامبر خاتم بعد از من خواهد آمد برای جهانی شدن دین اسلام و خاتم پیامبران علی یوم القیامه، چون در تورات و انجیل هم آمده. صحابه پیامبرم همه تایید کردن. پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من که با آنها کاری نداشتم، دین آنها من یا متلاشی شد رفت، به من ربطی ندارد. من پیامبرم آمدم دینهای قبل خودم رو کامل کنم، آمدم بگویم این همان دین در مقیاس جهانی، اسلام حضرت موسی که در تورات آمده اسلام کوچکی است در مقیاس بنی اسرائیل، دین اسلام دین جهانی است، پس در بطن این قرآن ما تورات هم هست، مصدقا لما بین یدی و انزل التورات و الانجیل. صحابه همه تصدیق کردن و هر یکی از فرمودن هر کسی یکی از انبیای گذشته را رد بکند اصلا مسلمان نیست. پیامبر به صحابه فرمودن چرا تورات تعریف شده؟ چون یهودیان کارشان جاسوسی بود، واسطه این حکومت با اون حکومت باشن تا مزدوری کنن، چند روزی نان بخورن. پیامبر اسلام فرمودن محافظ تورات را بنی اسرائیل قبول نکردن. گفتن محافظ تورات چی بوده یا رسول الله؟ آقا فرمودن اوصیای انبیا از طرف خدا مسئول هستن حراست کنن از امانت انبیای سابق. آیا تورات به اندازه یک ساختمان یا یک باغ نیست؟ پس ورثه باید مواظبت کنن تا ساختمان بماند. وصی یا اوصیای پیامبران هم همینطور وظیفه را دارن. قرآن ما به صراحت گفته انبیای ما از همدیگر علم را به ارث میبرند و هر نبی وصی نبی دیگری میباشد. اسماعیل وصی حضرت ابراهیم بود، سام وصی حضرت نوح، شیث وصی حضرت آدم بود، یوشع وصی حضرت موسی بود، شمعون وصی حضرت عیسی بود. این خبر جزء مسلمات است. گفتند بله. پیامبر فرمود دین جدیدی من نیاوردم، من تکمیل کننده دینهای گذشته هستم و من وقتی که از مکه رفتم دیگر در میان شما نیستم، باید قبول کنید اسلام شما و دین شما احتیاج به محافظ دارد، یعنی وصی، وصی که دارای علم باشد. حالا سوال ما از آقایون وهابی اینه که آقای دکتر آیا به این فرمایشات رسول مکرم اسلام آیا صحابه گوش دادن؟ چه اتفاقی افتاد که در اون قدیر خوب 120 هزار جمعیت یا به قول امام باقر 70 هزار جمعیت همه به هم دیگه گفتن، بخن بخن هم گفتن، اما بعد از 72 روز آنچه که بر سر اسلام نباید می آمد آوردن. ببخشید مصدق اوقات شدم، یه علی التماس دعا.
سلامت باشین، ممنون از لطف شما. دقیقا همینطور هست و ما همین نکته رو عرض میکنیم که اون چه که باعث حفظ دین اسلام میشد داشتن وصی، داشتن جانشین برای پیغمبر بود. اگر تن میدادن به حکم خدای متعال، بسیاری از گرفتاری هایی که یا همه گرفتاری هایی که ما امروز داریم قطعا این اتفاقات نمیافتاد و پیش نمیومد و این مشکلات برای جامعه بشری نبود. ممنونم از جناب آقای بهادری، بیننده دیگه که خدمتشون هستیم. جناب آقای احمدی از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی جناب حاج آقا عباسی و همه بزرگواران و مؤمنین با اخلاص شبکه حضرت ولی از عرض سلام و درود دارم.
و علیکم السلام، محضر شما هستیم.
راستش من زیاد به کتابهای عامه مراجعه نمی کنم، بیشتر به کتابهای شیعه مراجعه دارم. روایاتی از بزرگان شیعه نقل شده است که بعد از غدیر خم فردی به نام حارث ابن نعمان فعری که یهودی بوده و از تازه مسلمانان بود خدمت رسول خدا آمد و گفت ای محمد، شما گفتید حج، نماز، روزه، زکات و هر دستوری که دادید قبول کردیم، اینها همه کم بود تا آنچه پسر عمویت علی را بر ما امیر کردید. حالا این امر از طرف خداست یا دستور شماست؟ در این هنگام رسول خدا در حالی که چهره مبارک آنها دگرگون بود و ناراحت شده بود فرمودند امر ولایت علی امر خدا. بعد حارث ابن نعمان گفت خدا را اگر محمد راست میگوید که امر توست عذابی بر من نازل کن. طبق روایاتی که از معصومین و دیگر بزرگان دینی شیعه به ما رسیده است این است که در این هنگام آیه سأل سائل به عذاب واقع نازل
سائلون بله
سائلن به عذاب واقع، درست گفتم؟ ولی اگر اشتباه گفتم شما تصحیح کنید.
بله، سأل سائلن به عذاب واقع، سائلن به عذاب واقع.
این آیه نازل شد. خواستم در این باب توضیح دهید. یکی آلا فرق بین کافر و منافق چیست؟ کافر بدتر است یا منافق؟ چون این آقای حارث ابن نعمان مستقیما انکار کرد و عذابم بر او نازل شد در همون حین. اما افرادی بودند که به ظاهر پذیرفتند اما بعد از شهادت آقا رسول الله ضدیت کردند با امر امامت الهی امیرالمومنین. اگر در این باب هم توضیح دهید ممنونم. و یکی هم پیوند آسمانی حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها را تبریک میگویم. اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد
و عزت سیفرت مولانا صاحب الزمان خداوند متعال یار و نگهدار
بند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دست شما درد نکنه، ممنونیم از شما. نکته مهمی رو اشاره کردن جناب آقای احمدی، بحث نزول آیات ابتدایی سوره معارج که در تفسیر سعلوی از تفاسیر اهل سنت و بعضی از تفاسیر دیگه هم آمده. بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، که سوال کرد سائلی به عذاب واقع که آیا عذاب نازل می شود. للکافرین لیس له دافع، کافرین خلاصه فراری از اون ندارن، بازدارندهی برای اونها نیست. ماجراش هم این هستش که یک در واقع توطئه خطرناکی در غدیر شکل گرفت. شاید یعنی ذهن من این هستش که این توطئه از مهمترین توطئه های بر ضد قدیر در خود قدیر هست و اونی که کسی رو بندازن جلو که به نظر ما انداختن جلو خلاصه این بدبخت بینوا نعمان بن حارث فهری رو انداختن جلو که بگوید که خب ببین پی گفتی پیامبرم قبول کردیم، هر دستوری هم دادی قبول کردیم، اما حالا الان تو داری پسر عموت رو به گرده ما سوار میکنی، داری پسر عموت رو میکنی وصی و جانشین خودت. یعنی برد ماجرا رو تبدیل کرد به ماجرای پارتی بازی خانوادگی. الان یه رانتی درست کردی، داری پسر عموت رو بر گرده ما سوار میکنی. اگر این مطلب راسته از جانب خدای متعال هست، خودت درست نکردی، یالا من عذاب کن، بر من عذاب نازل بشه. اگه خودت درست کردی که هیچی، ما که قبول نمی کنیم. و این من نشون میده که این پیامبر علیه عزو بالله پیامبر عادل نباید باشه، چه نباید باشه و کلن مخدوشه. اما اگه خدا گفته عذاب نازل کن. خب مگه اینجا مشکلش چیه؟ ماجراش چیه؟ مشکلش اینه که اینها میدانستن که پیامبر وقتی در بین امت هست، پیامبر اسلام به ویژه در بین امت هست، عذاب بر این امت نازل نمیشه. حالا الان باید پیامبر باشد و عذاب نازل شود. اگرم عذاب نازل نشه، ذهن همه مخدوش شده که آقا بالاخره اینا بر خودشون بریدن و دوختن، یه پسر عموی رو این وسط آوردن، دارن جانشین قرار میدن. چون همه هم نسبت به جانشینی پیامبر حساسن، حالا دیگه این ماجرا سخت خواهد شد. به خاطر این میگم شاید سختترین و شدیدترین توطئه‌ای بود بر ضد قدیر و اینجا خدا هیچ تعارفی نشون نداد. یعنی خلاف اون در واقع قاعده‌ای که حالا در ذهن باشه یا قاعده باشه که پیامبر وقتی بین امت هستش عذابی نازل نشه، این آیات نازل شد نسبت به این ماجرا که خدا برای اینکه در قدیر شبهه‌ای باقی نماند، کسی نتونه اونجا این قلط بکنه، عذاب نازل کردن بر این بدبخت بینوا و میگه سنگی از آسمان آمد و به سر او خورد و او به درک واصل شد، که خدا ثابت بکنه که با ولایت امیرالمومنین، نسبت به ولایت امیرالمومنین با کسی تعارف و شوخی نداره. کسی حتی بخواد از اون قاعده رحمت الهی که وقتی وجود پیامبر در بینشون هست کسی را عذاب نمی‌کنه، حتی بخواد اون قاعده رو هم ناچار باشه، اون قاعده رو هم در واقع کنار میگذاره برای اینکه این مسئله ولایت با یه همچین شبهه باقی نمونه. چون شبهه خطرناکی بود، جمعیت که از شهرهای دیگه آمدن اونقدر از نظر ولایی و اعتقادی و اینا قوی نیستن و ممکن بود با همین شبهه ذهن اونها تخریب بشه. اما خدای متعال با این اتفاق که حالا این آیات بر اساس اون سأل سائلون به عذاب واقع، یکی اومد سوال کرد گفت اگه مردید عذاب بیارید، للکافرین لیس له دافع، اگر عذاب آوردیم دیگه هیچ جلوی ما رو نمیگیره، دیگه کافرین راه فراری از اون نخواهند داشت و نابود خواهند شد. خب بیننده دیگری که خدمتشون هستیم، پیام صوتی خانم کریمی از تهران، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من 3 تا سوال دارم. سوال اولم اینجوریه که چرا میگن موسیقی حرامه در حالی که ما با گوش دادن موسیقی حالمون خوب میشه؟ سوال دوباره اینه که چرا خدا ما رو به این دنیا آورده و ولی شرایط انجام گناه هم برای ما فراهم کرده؟ سال سوم یعنی سال آخرم اینه که چرا از یک طرف میگن جهنم وجود داره و از یک طرف دیگه میگن خدا خیلی مهربونه؟
بله، من سوالا رو برای اینکه باز از خاطرم نره تایپ کردم. سوال اولش اینه که چرا موسیقی حرامه در حالی که حال ما خوب میشه؟ ببینید، اولا موسیقی حالا بعضی از مراجع یا بگیم بسیاری از مراجع فرق میذارن بین موسیقی حلال و حرام، چون بالاخره یه بخشی از موسیقی ها موسیقی هایی هستش که نسبت بهش مانع نیست. اما در این حال ممکنه کسی بگه من با موسیقی که شما میگید حرامه یا موسیقی که واقعا حرام هستش با اونم حالم خوب میشه. خب این حالم خوب میشه ملاکش چیه؟ حالم خوب میشه ملاکش همین الانه، یعنی الان حالم خوب شد. خب بعدن هم آیا حالم خوب میشه؟ 3 بار 5 بار 10 بار گوش دادم حالم خوب میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه دوست دارم، خوشم میاد، حالم خوب میشه. یعنی اینکه سردرد داشتم، سردردم برطرف میشه، مثلا دلدرد داشتم، دردم برطرف میشه. ملاک حال خوب چیه؟ چون آدما با خیلی چیزای دیگه ظاهرا حالشون خوب میشه. ممکنه یه نفر علی عزب الله شراب بنوشه بگه حالم خوب شد، یه نفر مواد مخدر هم مصرف بکنه به حدی که بیفته تو جوب بازم بگه حالم خوب شد. ملاک حال خوب، اولا خود ملاک حال خوب مشخصه، ثانیاً ملاک حرمت و حلیت حال خوب نیست. خدای متعال بنده که آفریده میدونه که این بنده چگونه به سعادت میرسد، شرایط به سعادت رسیدن او چطور هستش. مثلا یکی از نکاتی که در رابطه با لغو موسیقی حرام، در رابطه با چیزهایی که لغو هستش و غیره گفته شده اینه که اینها صدن ذکر الله میکنن، یعنی اینا به یه مرحله میرسونن که آدم غفلت میکنه. چیزی که غفلت برای انسان ایجاد بکنه، غفلت زیاد ایجاد بکنه، اون مسئله مناسب نیست. چرا؟ چون میگن، مثال میگن، میگن که کسی که داره پزشک جراحه، این پزشک جراح یه ملاحظاتی باید داشته باشه که تمرکزش هنگام جراحی به هم نخوره. توی حتی گاهی اوقات میگن توی غذا خوردن. کسی که مثلا اهل آواز هست، آواز خوندن هستش، یه ملاحظاتی باید داشته باشه که این حنجره خراب نشه. خب ممکنه بگه که آقا من الان ترشی میخورم خیلی حالم خوب میشه، خیلی دوست دارم، اما این ترشی برای اون مضره. چرا؟ چون میگن آقا فکر اینو میکنن که امروز ترشی خوردی، امشب ترشی خوردی، ولی 6 روز دیگه وقتی رفتی توی مسابقات قرآن یا نمیدونم برنامه مثلا آواز خود شرکت کردی، اونجا نمیتونی اونطوری که باید به اصطلاح بخونی، این صدا و این حنجره خراب میشه. بعضی از این آقایون گفتن که آقا مثلا ما 20 ساله که مثلا ترشی نخوردیم، چی نخوردیم، سرخ کردنی نخوردیم، که چی؟ که این صدای ما خراب نشه. خب حالا خدای متعال میداند که چه چیزی بدن ما رو، بدن ما شامل روح ما، جسم ما، چه چیزی ما رو حفظ میکنه، چه چیزی ما رو رشد میده. ممکنه موسیقی از اون موارد، موسیقی حرام یا بر نظر بعضی از مراجع کل موسیقی، ممکن از اون مواردی باشه که غفلت و صد عن ذکر الله و اینها به وجود میاره. ممکنه به اصطلاح شرایط انسان رو برای پذیرش حق، شرایط انسان رو برای عدم غفلت، اون هوشیاری انسان و غیره کم میکنه. لذا ما در حرام ها و حلال ها تابع شرایط خودمون، حال خودمون، روحیه خودمون، ذهن خودمون، تصورات خودمون نیستیم. ما موظف هستیم به عمل به آنچه که خدای متعال میفرماید. شما اگه یه نفری، یه مغازه‌داری بگه که آقا این ماشین رو ول کن، نوشته توی کاتالوگش که مثلا روغن مثلا 10-40 باید بریزی، شما بیا مثلا 10-20 بریز بره، فلان روغن رو بریز بره، جای روغن بیا فلان چیزو بریز، مثلا روغن خوراکی بریز بره، هیچ، من بهت میگم هیچ چی نمیشه. شما بهشون میگی که آقا شما بهتر میدونی یا تولید کننده خودرو، اون شرکت همه چیزا رو بررسی کرده که اینو گفته. چرا؟ چون خودش تولید کننده است. حالا خدا خودش آفریننده ماست، اون میداند که چی برای ما خوبه، چی برای ما بده. سوال اول. سوال دوم گفتن که چرا خدا ما رو به دنیا آورده، شرایط انجام گناه هم که فراهم هستش. خب یعنی ما بیایم دنیا گناه بکنیم؟ نه، شرایط انجام گناه برای ما فراهم هست، یعنی ما اختیار داریم که گناه رو انتخاب بکنیم یا ثواب رو انتخاب بکنیم، حلال رو انتخاب کنیم یا حرام رو، واجب رو انتخاب کنیم یا حرام رو، به اینها اختیار داریم. این ویژگی انسان هست. خدا انسان رو اشرف مخلوقات میدونه به خاطر این هست که او با انتخاب خود مسیر سعادت رو پیش میگه. من میتونستم گناه کنم و گناه نکردم. یکی کسی که نمیتونه گناه بکنه خیلی مهم نیستش. یه نفر میگه آقا من 2 ساله که سیگار نکشیدم. بعد میگه آقا کجا بودی سیگار نکشیدی؟ میگه تو زندان بودم، مثلا سلول انفرادی هم بودم، با هیچ کس ملاقات نداشتم، اون خلاصه مأمور نمیدونم زندان و فلانم، احیانا پول نمیگرفتم برام بیار، هیچ دسترسی نداشتم. کسی که هیچ دسترسی نداشته، این آیا فضیلتی براش به حساب میاد؟ تو که نمیتونستی دیگه، نمیتونستی و این کار رو انجام ندادی که این که فضیلتی نیست. فضیلت مانون کسیه که بتواند توانایی داشته باشه اما خودش آگاهانه انتخاب بکنه. این انتخاب آگاهانه خیلی با ارزش است. انتخاب از روی دانستن، از روی در واقع توانمندی خود شخص و انجام ندادن یا انجام دادن، این خیلی ارزشمنده. خدای متعال لذا انسان رو به صورت ویژه این گونه آفریده است که امکان انجام گناه هست، امکان انجام ثواب هم هست، توانایی بر هر دو داره، امکان انتخاب هر دو هم داره. انتخاب درست رو کدوم انجام میده، این میشود به اصطلاح بهشت و میشود جهنم. سوال سوم، چرا من یه ذره کم آب بخورم بعد سوال سوم جواب بدم، چون ایشون فقط سوال پرسیده من بعد جواب بدم طولانی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال سوم میفهمن که چرا از یه طرف میگن جهنم وجود داره، از یه طرف میگن خدا مهربونه. اتفاقا خود جهنم هم این از محبت خداست. چرا چی شد جهنم و اینا بعد میگید از محبت خدا؟ به خاطر اینکه بین مؤمن و فاسق باید فاصله باشه، بین کسی که کار خوب رو داره با این زحمت انجام میده با اون. اگه قرار باشه شما میگین آقا به شما گفتن که آقا در امتحان مثلا تقلب نکن و تقلب نکنین اینطوری ارزشمنده فلانه، اونی که تقلب میکنه مثلا باش برخورد میکنین، بعد شما سر امتحان عرق میریزین با سختی فکر میکنید، تلاش میکنید، قبل شب نخوابیدید و غیره، امتحان رو پر میکنید، امتحان رو میدید و خیلی مثلا حالا مثلا خوبم میدید، حالا یه اشکالاتی هم دارید. یه نفری که نه شب مثل شما خوابیده بود، شب رفته بود مهمونی و تفریح و گردش و الان هم سر امتحان با تقلب و اینا از شما بهتر نوشت، بگن آقا این شما مثلا 17 16 15 این آقا 20، بعد شما میگید تقلب کرد، میگه میدونیم تقلب کرد ولی ما مهربونیم. و چه مهربونیه؟ شما حق این کسی که داره زحمت میکشه ضایع میشه. امیرالمومنین در دعای کمیل که حالا آموزش به جناب کمیل هستش، میفهمم که اگر قسم نخورده بودی که جای کفار و منافقین اونجا هست و اگر عدالت این رو اقتضا نمیکرد که بالاخره یه فرقی باشه باید بین مؤمن و فاسق، و اگر ما به بسیاری از افراد در کنار وعده خوب وعید ندیم، یعنی در کنار پاداش باید یه مجازاتی هم باشه، اگه مجازات نبود مردم حرکت نمی کردن. ممکن یکی بگه آقا باشه من اصلا پاداش نمیخوام، هیچ کار نمی کنم، پاداش نمیخوام، منتها تنبیه هم نکنید دیگه. اگر مجازات نبود مردم حرکت نمی کردن. تنبیه در کنار پاداش باید کنار هم دیگه وجود داشته باشه، هم عدالت حفظ بشه نسبت به این افراد، به اون کسانی که زحمت کشیدن، تلاش کردن، آقا این آقای عمری نگاهش مراقب بود، گوشش مراقب بود، دستش مراقب بود، نمیدونم پاش مراقب بود، زبانش مراقب بود، مال حلال و حرام مراقب بود، همه اینا. خب این آقا بیاد مثلا بره روز قیامت ببینه اون آقایی هم که مثلا چند هزار میلیارد تومان اختلاس کرده و رفته مثلا فلان کشور توی اون سر دنیا ظاهر دنیایی به کیف و خوشی پرداخته، اونجا ایشون تو بهشته، اونم تو بهشته، یا خدای چی پس مثلا، خب چرا ما ساده بودیم این کار رو نکردیم، چی شد بالاخره آخه دوتایمون به تو بهشت. بعد حالا مثلا به من میگی آقا تو یه پله برو بالاتر، مثلا تو باغت یکم بزرگتر، تو نمیدونم این که واقعا اونجا بزرگترین ضد حال میتونه همین باشه که آدمایی که تو این دنیا این همه جرم و جنایت انجام داده بودن، اینا هم بیان مثلا که مثلا میگه آقا الان ما توی مثلا بریم بهشت، بعد مثلا ببینیم که نتانیاهو هم اونجا نشسته داره صفا میکنه، ترامپ هم اونجا نشسته داره صفا میکنه، آریل شارون رو نمیدونم دیگرانی که در این در واقع رؤوس کفار بودن و در جنگ با مسلمان ها و این همه جنایت و کودک کشتن، اینا رو فلان. خوب جهنم یه جاییست برای این کفار، برای این منافقین، برای کسانی که ضربه زدن به دین خدا. خب نمیشه که تو ده ها هزار کودک رو کشته باشی یا دستور کشتن داده باشی ولی باز خدا بگه خب نه من خیلی مهربونم، چون مهربونم شما بیا برو مثلا بهش پیش بندگان خاص من، پیش بندگان خوب من،
پیش شیعیان امیرالمومنین، پیش حضرات معصوم علیه السلام. چرا؟ چون من مهربونم. خب این میانو این مهربونی در کنارش حکمتی هم وجود داره. خدا همون طوری که ارحم الراحمینه همون طور شدید العقابه، همون طور به اصطلاح مقابل کننده با کفار و منافقینه، همون طور به قول معروف زنتقام هستش، صاحب انتقام هستش، انتقام از مظلومین. انتقام از مظلومین عین مهر، عین محبت، عین به اصطلاح رعایت کردن همه موارد هست. بیننده هست پشت خط یا منتظر باشین؟ خب ببینید این لذا سوالات، سوالات خوبیه. ما تشکر میکنیم، من اسمشون از خاطرم رفت، خانم کریمی از تهران تشکر میکنیم. خیلی خوب هست که این سوالات بحث بشه، بینمون گفته بشه، در واقع نکات مطرح بشه. اینا باعث میشه که ما اعتقادمون محکمتر و قویتر بشه. برطرف شدن ابهامات، شبهه، اصل شبهه اشکالی نداره. میادم یه شبههی پیش بیاد، یعنی که یه سوالی تو ذهن انسان ایجاد بشه، این اشکالی نداره. اشکال اونجایی هستش که من نرم سوال رو نپرسم، جوابش رو نگیرم. یک سوال جواب نگرفتم، رفتم سوال دوم جواب نگرفتم. این آروم آروم ما بهش میگیم موریانه عقل، موریانه ایمان. آروم آروم همه ایران رو، ایمان رو از بین میبره. مثلا به انسان اینطوری تلقین میشه که میگن که خب، میگه خب خیلی اشکالات وجود داره ها، خدا اونجوری هم که میگن نیست، گفتن مهربون، ولی ببین مثلا جهنم درست کرده، آتش درست کرده، فلان درست کرده. در حالی که جهنم برای اون کسی که عذاب میشه جهنمه، برای کسانی که عذاب او را میبینند و جنایات او را قبل دیده بودند بهشته. یعنی وقتی که او در جهنم کسی مثل شارون و نتانیاهو و بدونم افراد این چنینی دارن میسوزن در جهنم، این همه به قول معروف مظلومینی که به واسطه او کشته شدن، اینها وقتی که او رو میبینن که داره عذاب میشه، اونها اتفاقا داره بهشون خوش میگذره. آقا برادر منو کشتی، سالیان سال پدر منو کشتی، مادر منو کشتی، سالیان سال من از نعمت مادر، از نعمت پدر، از نعمت خواهر، برادر، غیره محروم بودم. سالیان سال من هر بار که میمدم یه جرعه آب بخورم، یادم میافتاد اون صحنه ای رو میدیدم که مثلا زیر آوار بستگان من بودن. اینا میگن دیگه، و همه زندگی منو تو خراب کردی. گاهی اوقات تأثیری در زندگی افراد داره، ده ها سال تا آخر عمر. خب خدا به عدلش عمل بکنه، بزرگترین ارحم الراحمینی برای مؤمنین است که و مستضعفین است و ضعفایی است که به واسطه اونها آزار و اذیت دیدن. بنابراین خود این مسئله رو خیلی روشن میکنه برای ما، حل میکنه برای ما. و همینطور در رابطه با اینکه اون هم خدا ما رو به دنیا آورده، هم شرایط گناه رو برای ما فراهم کرده. از این ور نمیگیم شرایط گناه رو برای ما فراهم کرده، ولی عقلی به ما داده است که اون عقل توانایی ایستادگی مقابل شهوت، مقابل گناه رو هم داره. یعنی اون عقل میبینیم دیگه، خیلی از افراد مؤمنینی که در طول عمرشون بسیاری از گناهان رو در طول عمرشون مرتکب نشدن، چه گناهای زبانی، چه گناهای به اصطلاح جنسی، چه گناهای دست و گوش و نمیدونم چشم و غیره، در طول عمرشون مرتکب نشدن. و اینها اتفاقا حجتن بر اونهایی که میگن آقا مگه میشه مثلا شما برسی به گناه گناه نکنی؟ مگه میشه تو برسی به پول، به بیت المال، اما دست درازی به بیت المال نکنی، تعدی نکنی به بیت المال؟ بله میشه، بیارید آقای فلانی، بیارید آقای فلانی، بیارید فلان افراد رو میارن که آقا 30 سال خدمت کردن، ذره‌ای و ریالی و تومانی و دلاری دست به بیت المال نزدن. میگن آقا اینها حجت بر اینها هستن. بعضی ها میان میگن که مگه میشه هر کسی بود جای ما رسیده بود به گناه، به اصطلاح به نامحرم رسیده بودش، مرتکب گناه شو، همه چی فراهم بود، مرتکب گناه شده بود. بعد میگن بیاورید از پیامبران، حضرت یوسف رو بیاورید، از دیگران، آدمای معمولی، آدمای کوچه بازاری. کسی مثل سید میرداماد که یه شب تا به صبح اونگونه با سختی و زحمت که همه جای بدن خودش رو با آتش سوزانده بود که من بکنه خودش رو، که عقلش به او گفته بود که این نامحرمه، عقلش به او گفته بود این ناموس تو نیست، عقلش به او گفته بود که تو نباید مرتکب گناه بشی. عقل غلبه بر شهوت، غلبه بر گناه پیدا میکنه، این اتفاقا ارزش پیدا میکنه. اون کسی که به تخت میبندن برای اینکه اعتیاد رو ترک بکنه، خیلی احتمال داره، الان میگن آقا احتمالش بسیار بسیار بالا هست که دو مرتبه، دو روز دیگه، پنج روز دیگه، یه ماه دیگه، شش ماه دیگه، یه سال دیگه برگرده. اما اونی که با اراده خودش ترک میکنه، اونی که با علاقه خودش ترک میکنه، اونی که با عقل به این رسیده که این مثلا مواد مخدر رو بیچاره کرده، این ترک کردنش ارزش داره، این ترک کردنش ادامه داره، این به اصطلاح انتخاب کرده، این عقل داره روز به روز رشد میکنه. کسی که بدونه که امروز با این بیماری پفک برای ضرر داره و مثلا گلو درد و بیماریشو بدتر میکنه، اگر این بداند و با دانستن این مسئله انجام نخوره، جلوش باشه و نخوره، نه اینکه بگه آ پول نداشتم بخرم، مغازه دم دستم نبود، تو بیابون بودم، نمیدونم فلان بود، نه نذاشتن بخورم، نه میگه آقا من میتوانستم اما انتخاب نکردم، انتخاب من این نبود، انتخاب من مخالف این مسئله بود. این خیلی به اصطلاح ارزشمند هست. کسایی که در رابطه با مالا سوال اولشون چون موسیقی بود، در رابطه با موسیقی هم همینه دیگه، اگر کسی به اینجا رسید که آقا خدای من دستور داده موسیقی حرام رو گوش ندم، حالا موسیقی حرام یا جدای، یعنی تفکیک بین حلال و حرام، یا به اصطلاح نه موسیقی که به اصطلاح کل موسیقی بنابر نظر برخی، اگر به این برسم که آقا این برای من فایده نداره یا برای من مضره، یا نه اصلا نمیدونم فایده داره یا مضره، خدای من به من دستور داده پس من نباید این رو انجام بدم، اگر عقل من به اینجا برسه، اگر من عقل من به اینجا برسه و بعد انتخاب کنم تو اوج لذت و جایی که دوست دارم گوش بدم، میچسبه به هم گوش بدم، علاقه دارم گوش بدم، اونجا انتخاب کردم و گوش ندادم، این قطعا ارزشمنده. این یعنی این که عقل داره غلبه پیدا میکنه. اگر کسی عقلش بر شهوتش، عقلش بر میلها و خواهشهای نفسانیش غلبه پیدا بکنه، این شخص سعادتمند هست انشالله و قطعا رشد پیدا میکنه و این خیلی ارزشمندتر از اون مواردی است که مجبور باشن. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. برنامه تریبون آزاد برنامه شماست، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه تو همین هلوش ساعت، یعنی هلوش ساعت 22 تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه. برنامه رو پیگیری بکنید، سوالاتتون، نکاتتون، مطالبتون بی واسطه تو برنامه مطرح میشه، بنده و دوستانم، همکاران عزیزم، اساتید دیگر افتخار داریم که معذر شما بینندگان عزیز باشیم، اون مقداری که میتوانیم انجام وظیفه بکنیم. امیدوارم که خدا به زبان ما، بیان ما، فکر ما، عقل ما، ایمان ما، دین ما، دنیای ما برکت عنایت بفرماید. آخرین دعای ما دعا برای ظهور مولامون حجت ابن الحسن المهدی، اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر، یا علی مدد، خدا نگهدار.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن،
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی مایش اس کنه رفت خالص خودش دیگران دفن نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود دفن میشه، فرزند دفن شده رو من میکنن
به واسطه احمد، در کلام اهل بیت تصریح شده میشه قادر است نلغوس کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نیکاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.